الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در رابطه با رجوع به وجود، با توجه به اینکه حق یا وجود مطلق یک حقیقتی است که در عین حضور همه جایی به شدت در خفاست و رخ نمی نمایاند، قرآن آیاتی را به عنوان تذکر به ما می فرماید تا نحوه برخوردمون با موضوع برخورد متعادل و صحیحی بشه. در آیه 13 سوره سبع که در کتاب شما در صفحه 292 در همین بحثی که میگه سیر از علم به معلوم، این آیه را نگاه کنید. حضرت حق میفرماند که و قلیل من عبادی شکور، خیلی کمن از بنده های من که بنده های شکوری باشن. من عبادی میگه اونایی که بخوان بنده واقعی من باشن که اونها شکورن خیلی کمن. شکور میدونی یعنی چی؟ یعنی مشغول حجاب نعمت نیست، نعمت رو مظهر رجوع به منعم میگیره. همون که دید آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه رو در هر لباس. یعنی نعمت ها آینه های نمایش جمال حضرت رب، به نور منعم. خب وقتی که میفرماد بنده های از من که اون بنده ها شکورند و منعم بینند کمند، خب پس انتظاری نیست که راز رجوع به حق برای هر کسی پیدا بشه. عموما مردم نعمت میبینن، منعم میفهمند، اما عباد شکور نعمت میخوان چه کار؟ منعم میبینند، در جمال حق نظر به خلق دارند، نه در رؤیت خلق حق را بفهمند. اون که مردم معمولی هم عمده این قلیلیس و قلیل من عبادی، میگه دنبال این نباشید که این فکر فکر عمومی و کوچه بازاری باشه. حالا اینجا بحث شکور رو کرد، حالا ببینید آیه بعدی در آیه 155 سوره نساء که همین در زیل اون آیه در صفحه کتاب هست میگه فلا یؤمنون الا قلیلا. خیلی دقت کنی، میگه اونایی که ایمان بیارن خیلی کمند، اونجا گفت که اونهایی که شکور باشن کمن. خب حالا این شکور چه خصوصیاتی دارن؟ حق بینه، پس مؤمنه. در واقع این مؤمن تفسیر همون شکوره. شکور یعنی کسی که رجوع به حق کرده، خب میشه مؤمن. برای همین در این آیه میفرماد که کمند فلا یؤمنون الا قلیلا. درسته خیلی ها میان وارد اردوگاه اسلام میشند و همطور که میخونین، خب خداوند در سوره حجرات میفرماد که از زحماتشون هم قدردانی میشه، بهش میرن. اما بهشت نعمت غیر بهشت لقاست. و کسی که این دنیا رجوع به حق نداره، معلومه که انتظار بهشت لقا و مثلا نمیشناسه که بخواد بهشت لقا داشته باشه. و من کان یرجو لقا ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. که این قصه اونی است که از اول یرجو لقا ربه، طلبش رجوع به حق و لقاء به حق باشه. پس حالا این آیه رو داشته باشید. بیان آیه بعدی که خیلی عجیبه، میگه که لا یذکرون الله الا قلیلا. آیه 142 سوره نساء میگه که اینها، اونجا گفت فلا یؤمنون الا قلیلا، خب اینجا داره اونا تفسیر میکنه، میگه مؤمن یعنی چی؟ یعنی نظر به حق قلبا. نمیگن یذکرون، یذکرون یعنی دل همواره در منظر خودش حق رو حس میکنه. نمیگن ذکر داره. میگه که اونایی که در منظر خودشون، منظر جانشون حق رو داشته باشن، رجوعشون به حق باشه، عالم رو هموار جمال حق ببینن، به دریا بنگرن روی تبینن، میگه اینا کمن. قلیل ما همش بینید رو قلیلن تو این فراز و بحث داریم. حالا بعد از این شما ببینید سوره بقره میگه چی؟ آیه 249 میگه ای پیغمبر جان، کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن الله والله مع الصابرین. خیلی این آیه وسیع است. این تمدن ساخت است. جایگاهش که میدونین، این جایگاه شخصیت هایی است که روبروی جالوت واسدن به رهبری حضرت طالوت. یعنی این آیه اونجاست جاش. اما حالا ببینید جایگاه عمیقش رو میگه. خب حالا که معلوم شد که اونهایی که رجوع به حق دارند به معنی شکورا، نه به معنی اینکه خب مواظبن گناه نکنن، به معنای شکور، به معنای یذکرون، میگه خیلی کمه. چه بسیار فعه کمی، مجموعه کمی. از چه کمارا کی گفت؟ اونایی که عهد الهیشون قلیل قلبه دارد و قویه. میگه چه بسیار یه فعه کم، یه مجموعه کم، قلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، به اذن الهی بر بسیاری از جمعیت های زیاد، افکار زیاد، تبلیغات پرحجم غلبه میکنن. شرطش چیه؟ ان الله مع الصابرین. باید در اندیشه های بزرگ که عموماً قلیلی از بشریت میتونن درک کنن حوصله به خرج داد. حالا بخواییم اول بحثمون باشد این مقدمه، ببینین چی میخواییم بگی. از خود این آیه برمیاد که پس اگر کسی بخواد فرهنگ یک جامعه رو عوض کنه باید دو تا خصوصیات داشته باشه. این که حرف بزرگ طرفداراش کمند، این رو جاگیر نکنه، جا نخوره. حرف بزرگ بنا نیست طبق این آیات عمومی باشه، کوچه بازاری باشه. دو، اینکه این حرف بزرگ که زمان نمیتونه بفهمد، مطمئن باشد زمان نمیتونه نادیده بگیره. نمونش کربلا. شما تو خود متندون ببینید، به مناسبت هم مطلب هست. میگه هرچند چون حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا تنهای تنهاست، ولی تونستن این حرف حسین را نادیده بگیرن. این رازش کجاست؟ روانن الحمدلله بحثش شده است در جایی که این که هی سعی میکنن حسین علیه السلام را نفی کنند، آخه قاعدتاً نباید رو جنازه هایی که سراشون را بریدند و اینجوری گفتن اسب سو اسب دونند و این کارا عجیب و غریبی که، یا اون حرکاتی که در شام انجام دادن که یه جوری بگن اینا هیچی بودن، چون روانن میبینن که حضور اینها ماورای نقشه های اموی در صحنه است. خودشون هم روانن میبینن این یه چیز، خودتون دیدین دیگه، مثلا همین جریان حضور انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر رو اینقدر که دشمن حس میکنه دوست حس نمیکنه. دشمن با خودش و فعالیت خودش و برنامه های خودش مقایسه میکنه، میبینید اون یه نوع حضوری دیگه است که نمیتونید مقاومت کنه. حضور اندیشه های بزرگ رو نمیشه نادیده گرفت. اندیشه های بزرگ عکس العمل اجتماعی هم دارد، اما روح قضیه به اندازه همه هستی است. یعنی شما مگه قلب المؤمن عرش الرحمن نیست؟ قلب مؤمن محل حکومت حضرت رحمان است. خب مگه ظهر عاشورا کی در صحنه است؟ خب قلب وجود مقدس حسین مؤمن مطلق است. ببینید قلب المؤمن عرش الرحمن، خدا داره در کربلا حکومت میکنه، ولی جنس حکومتش یه جنس خاصه که به ظاهر انگار هیچی نیست و دارن حضرت سید الشهدا را تیر میزنن، ولی حضرت که قلبشون قلبیست که عرش الهیست و محل حکومت حضرت رحمان است که میفهمن دارن چه کار میکنن، که بار عرض کردم قسم میخورن، میگن والله به حضرت زینب، یعنی والله به اندازه‌ای که یک سوار سوار بشه و پیاده بشه اینا بیشتر فرصت ندارن. یعنی این حرف اصلیشونه. حرف تسلی بخششون همین است که چیزی نمیگذره که شما را با عزت به مواطن خودتون برمیگردونه. یعنی حرف اصلی و اولیه است، حرف دوم یه نور مختصر است، مثل غذایی است که به ما میدن گاهی، اما قوت جان ما از مطبخ که نیست. که حاصل قضیه این تکه آیات رو داشته باشین تا ببینید میخواییم چی بگیم. که حرف های بزرگ رو دنبال این نباشین که تو کوچه و بازار پیدا کنید. و نحوه حضورش هم نحوه تاریخی بدانید. تاریخی اینه که شما این انبیا اینقدر راحتن با اون همه تبلیغات که ضد اندیشه انبیا می شده همیشه اینجور بوده است دیگه، ولی اون انبیا خیلی راحت داره حرکت خودش رو انجام میدن. من در این جریان جنگ صفین خیلی این تیکش برام عجیب بود که تاریخ میگه که امیرالمومنین تو این جنگ فوق‌العاده آرام بودند. خدا همین اصحاب میگن دیگه، میگن ما شور داشتیم، جنگ داشتیم، تلاش میکردیم، اون شیطنتایی که عمرو عاص میکرد و معاویه، ولی میرفتیم دیدیم حضرت انگار یه کوهی آرامش. تیکش هم بلد این حیف وقتمون ترسم بره. بعد راوی میگه که یه مرتبه دیدیم یه شلوغی شد در لشکر معاویه و اینا، بعد حضرت گفتن چه خبره؟ گفت ما حد زدیم، گفتیم آقا معاویه رو کشتن. حضرت گفتن نمی کشندش، تا بر شما حکومت نکند کشته نمیشه. یه جا خورد، ای پس اگه این به ناز بر ما حکومت کنه یا علی پس چرا باش می جنگی؟ ببینید چقدر عجیبه قلب امام، و خدا برای ما قلب امام رو بعد از رحلت نبی الله آورد از که جهان رو مدیریت کند و ما از این نوع مدیریت محرومی ما. یعنی اگر یه همچی قلبی که از اون ور می دونه که دارن معاویه بناس بموند، از اون ور میره می جنگد و این جنگش پس یه جنس دیگه است. جنگ جنگ حضور سنن الهیست و تکالیف الهیه، که حضرت هم همین هم میگن که تکلیفمون رو انجام میدیم بر این جنگ. نگاهش فرق میکنه. منظور عرضم اینه که حضرت چرا اینقدر در جنگ صفین آرامن؟ برای این که میدونن عالم رو باید علی علیه السلام بگردونید. هیچ دیگه هیچ خبری نیست دیگه. این حضور تنها حضور نجات بخش و آرامش بخش است. این حضور چی؟ و قلیل من عبادی شکور. اساتید عزیز ما می‌فرمودند ما یک آیه سراغ نداریم. خیلی این عجیب است، دقت کنیم. گرمدن ما یک آیه سراغ نداریم که چشم خدا به علی نباشید. آدم ها اینا میگن که خیلی مسلطن. حالا شما به نظرتون این عبادی را خدا وقتی میخواست از بگه کیا نگاه میکرد؟ عبادی خیلی مقام است. همون که شما مگه تو چیز سوره فجر، سوره فجر میگن سوره امام حسین علیه السلام دیگه، فدخلی فی عبادی. عجب، حسین باید بره تازه شه یه دهی که اونا عبادی هن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، برگرد دیگه، بسه جنگ، بسه، برگرد پیش عبادی. خب متن با هم میخونیم. حالا این مقدمه رو خوب داشته باشید. بنای شما آن باشد که ابتدا خود و سپس بقیه افراد را به ایمان برسانی. اگر رسوندین به ایمان، رجوعتون رجوع به حق میشه. رجوع به حق که شد اول مشکلات است. چرا؟ چون یک کسی زبانت نمیفهمه. زبان وجودی رو کس نمیفهمه، زبان حصولی رو همه میفهمن. شما دانشگاه ها اینا همه زبان حصولی است، زبان وجودی و حضوری که گفتمان ندارد، که خیلی گفتمانش عجیبه. اینجاست که میگه بنابر این است که ما رجوع به وجود رو پیدا کنیم میشه ایمان. وقتی ایمان شد دیگه یه جنس دیگه است ارتباط ها دیگه کلاس و درس ها اینا نیست. بشوی اوراق دفتر را اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. نه فقط در حد اسلام، گفت بنا باید این باشد که به ایمان برسیم، نه در حد اسلام متوقف بشین. خود قرآن میگه، میگه که پیغمبر به اینا که اومدن میگن ما مؤمن شدیم، قول لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا، ایمان نیورده، بگوین ما قبول کردیم. قبول کردن به عنوان یک قواعد و پروتکل به اصطلاح اجتماعی، دقت کردین بعضیا میگن آقا طبق قوانین حزب باید این کارو بکنی، این قدم گاهی قوانین حزب سخت است که اگه بگن زن و بچه دونم ترک کنین ترک میکنه. بعضیا اسلام به عنوان یک حزب و یک پروتکل اجرایی اجتماعی نگاه میکنن، میگه نه بگو ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، قلب به صحنه نیوردید که ایمان واردش بشه. عرض ما هم این است، نه در حد اسلام، آن وقت یعنی اگر ما تونستیم رجوع به حق داشته باشیم و وجودی ارتباط برقرار کنیم، آن وقت ملاحظه می فرمایید که در چه راه پربرکتی قدم گذاشته. حضرت سید و شهدا اینا را می فهمیدن، یعنی به ظاهر قلیل و به حقیقت، باز جمله ما تکرار میکنم دقت کنین، و به حقیقت اینقدر سخن جدیست که نمیشه نادیده گرفت. عزیزان الحمدلله اهل نظرن، دقت دارین، یه شما اولین مشکل کجا پیش اومد؟ درباره یزید. از اون اولتر درباره عبیده، مادر عبید الله میگه خدا لعنتت کند به پسر، ای کاش تو رو من نزاییده بودم. این چه جنسیه؟ آخه اینا که کشتند و روشم که از سواری کردن که دیگه خلاص شد. این چه حضوریست که اول تو درباره عبید الله، بعد جمله یزید رو دقت کنین، میگه دوست داشتم یکی از پسرانم کشته شود و حسین کشته نشود. همینا دروغه، کسی رو ایناش، این که این چه نوع حضوریست که نمیشه نادیده گرفت. ریخ دربار به هم دیگه، اون رأس و جالوت پرید بهشون، یک قوقایی شد. نگاه کنین تو تاریخ که همسر خود یزید سر برهنه اومد وسط و وا حسینا را انداخت، و بعد یزید بهش گفت یه چیزی بنداز این سرش، این حقشه که عزاداری کند. یعنی اینجوری شد. و بعدش اون همین مروان حکم، میدونین که داداش مروان حکم پرید به جون یزید، و اینا یه باند بودن. عرض منا گم نکنی، حضور اندیشه های بزرگ که حالا عرض میکنم، یعنی منظورم اندیشه های الهی اهل البیت هست، نمیشه نادیده گرفت. درست است قلیل است، اما قلیل مؤثر است. کم من فئتن قلیله گفت، ولی بعدم گفت قلبت، یعنی فئتن کثیره. راز این قضیه را باید پیدا کرد تو این بحثا. متن ادامه میدم. آن وقت ملاحظه می فرمایید در چه راه پربرکتی قدم گذاشته اید، و در آن صورت هست که افراد مزه اسلام را با قلبشان می چشند و دیگر محال است در دینداری کوتاه بیایند، و شرایط ظلمانی دوران بتواند آنها را از مسیرشان بازدارد. اصلا نمیشه کسی که با دلش تونست با حق مرتبط بشه، در این عرفان بازی ها که با وهمیات ها اینا با خیالات خودشون خوش میگذرون، اینا که با حق رجوع به حق، این یارو مثلا رئیسشون وقتی گاهی من صحبتش نمیشنم، واقعا این تعبیر که میکنم والله لا یعلم و هرون من البر، یعنی همشون، من یک موردم ندیدم. این بازی ها نیست، رجوع به فرهنگ اهل البیت است و بلاغ اونی که مرد میدان رجوع به حق است. اگر اومد و دست آدم رو گرفت و انسان تونست که به حق برگرده، خب معلوم است این حالا بحثش مفصل خودتون دنبال میکنید. این دیگه اصلا ارادش اراده الهیه میشه. عبدی اتعنی حتی اجعلو کم مثلی، میگه بنده من تو دیگه من مثل من میشی، ارادت با اراده من یکی میشه، که بحثش را داریم. روی اینش من تأکید دارم که اگر توانستیم این از علم به معلوم رجوع کنیم که بحثشون جلسه شده، این جلسه همه اینا برای بحث اونه، اینجا به ایمان که رسید طرف رجوع به حق کرد، این دیگه بودش همون ایمان است. جسمش و پولش اینا اصلا بیگانه میشه باش، که این قضیه امرواس رو من تو این کتاب خدمت عزیزان نوشتم، ولی جمله لغتم غلط، این امرواس است، امر با واو می نویسن. امرواس می دونیم که شیطنت خیلی می کرد وقتی که مسلمان مهاجرت کردن به حبشه. خب این رفت که تحت تأثیر قرار بده حاکم حبشه را. حاکم حبشه دستش از یه مسیحی متدین است، بعدم پیامبر فرمودن مسلمان از دنیا رفت، ملمس یه آدم باشعوری بوده، از حال حرف حرف میاره. اصحاب نشسته بودن در مدینه، یه مرتبه حضرت گفتن که نجاشی رحلت کرده است، بریم نماز میتش بخونیم، کسی نیست اونجا نماز مسلمان را بخونه. تیول عرض به تعبیر ما دیگه، رفتن نماز نجاشی را در حبشه خوندند و برگشتن. حالا یه همچه حکیمی وقتی امرواس شروع میکنه به زدش حرف زدن، اون شیطنت های عجیب، همونجا میگه تاریخ ها بخونیم، یه شیطنت هایی کرد، اول رفته است عیالش را دیده است، عطر محبوب نجاشی ها فهمیده است عطر خرد. ببینید از این تیپ کارا، همین کنیم صهیونیست حالا که مزماری کار میکنن، میره اینجوری با عیالش ارتباط برقرار کنه و بالاخره میاد با نجاشی ارتباط برقرار میکنه. نجاشی یه سوال ازش میکنه، میگه آره اینا که شما میگی اینقدر سخت بهشون گرفتین که اینا وطنشون رو ول کردن، تو این بیابان سخت و دریا رو طی کردن اومدن اینجا، اینا هیچ کدومشون هم برگشتن؟ حالا اینم نطقش میگه نه آقا خیلی سفتن، یکیشون هم بر نگشته. خب یه دستگاه میدهد به طرف که پس اینا یعنی به چیزی رسیدن که تن و مال اینا چیزی براشون نیست، یعنی ماوراء جسم و منافع دنیایی اینها اتحاد با یک حقیقتی پیدا کردن که خود همین یه امتیاز میشه اون جلسات رو که خودتون میدونین و به نفع مسلمان تمام میشه. عرضمون دقتیه که شما میدونین که شما اگر انگیزه هاتون وهمی باشد، وهمی، خب وقتی خود فشار بدون اومد زیرش میزنید. اگر انگیزه ها مادی باشد، خب آدم همه چیزا برای تنش میخواد، مادیات رو برای تنش میخواد، خود فشار اومد زیرش میزنید. الا اینکه انگیزه یک حقیقتی باشد که دیگه هیچی نتوند از این مقوله ها انسان رو منحرف کنه و جنس رجوع به حق یه همچه احوالاتی برای آدم میاره. در این پاراگراف دوم من از اینجا میخونم، سطر دوم: پس ملاحظه کردید که وقتی در دینداری به ایمان رسیدیم، به راحتی با آن تنفس میکنیم و دیگر تن ما چیزی نیست که بخواهد در مقابل دین ما مانع باشد. عمده آن است که تلاش کنیم از علم به معلوم برسیم و وارد وادی ایمان شویم. گفت یک حمله مردانه مستانه نمودیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم. خیلی قویه، یعنی این اساتید ما با همین دو سه تا شعره اینجوری کلی ما رو کمک میکردن. بنده خودم خیلی امید دارم که عزیزان این نوع نگاه رو انکشافی پیدا کنن. ببینین از خود حرف نشون میده حرف آسمانیست. میگه آقا به طور عادی نمیشه، این یه کار بزرگه که انسان بتونه از علم به معلوم برسه، یک حمله مردانه مستانه، یعنی هم عزم باید خیلی قوی باشه، هم شور باید خیلی قوی باشه. میگن وقت نتیجه چی شد؟ حالا خود معلوم نزد ماست، نه فهم به معلوم، خود حقیقت پیش ماست و انس باش رو داریم، نه علم به حقیقت. علم به حقیقت که کار ازش نمیاد، آدرسه. با آدرس که کسی نمیرسد مهمونی؟ باید ببخشید، با آدرس که آدم تو مهمونی نرسیده است. آدرسه، باید با خود حقیقت مرتبط شد. میگه که ما تونستیم در یک دستگاهی بریم که این دستگاه ما رو با خود حقیقت روبرو کرد. از علم به چی رسیدیم؟ به خود معلوم. مثلا شما علم به ملائکه داری، خب که چی؟ اما یه وقت با خود ملائکه ارتباط. مگه شما در روایت ندارید که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم با جبرائیل مراوده داشتند؟ مراوده، ببینید چه سلوکیه، سلوک فاطمی که اصلا نگاه ارتباط با ملائکه است. نه، قبول داریم ملائکه، قبول داشتن ملائکه سلوک اهل بیتی و فاطمی نیست. حالا روایت دیگه اینجا عرض میکنم نوشتیم. خب این چی؟ یعنی این با چه عمل میشه؟ یعنی از علم رهیدیم و به معلوم یعنی به حقیقت رسیدیم با چیه؟ با نگه داشتن قلب در محضر حق. خب سوال بعدی براتون پیش میاد، چطوری قلب را در محضر حق قرار بدیم؟ عرض شد قلب جنسش رجوع به حق است، انصراف از بیگانه ها، یعنی نگذاریم کسرات، اعتباریات، وهمیات قلب ما را به خودش مشغول کنه، هر چی میاد رد شیم. حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی فرمودن چی؟ فرمودن خطوراتی که میاد دست شما نیست، ولی مشغول شدنش که دست شماست. تا اونجا که اختیار شما نیست، اون مقام امتحان است، دلواپس نباشی. اما اینکه شما تعبیر خودشون است تعقیب کنید، خب این دیگه دست شما بود. چون وقتی محبوب جلو دونه یکی بیاد مزاحم بشه، خب چه کار میکنی؟ رودونو از را میکنی، محبوبه دونو نمیذارین از دست بره. اینا که دیگه دست ماست که نگذاریم این خطورات ما را از حضور در محضر حق نگه دارد. حالا هنوز بریم جلو. اینا بهش میگن هوای حضور داشتن، یعنی طلب قلبیمون در محضر حق بودن. و نتیجه چی میشه؟ ببینین این نوع حضور است، این نوع حضور است که منجر میشه انسان جز به حقیقت فکر نکنه. این نوع حضور است که راحت تن و مال و همه چیز میره زیر پا. این معنی اونه که شنیدین مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. ببینید یعنی وقتی فرهنگی پیدا شد، خوب خواهش میکنم دقت کنید، که این رجوع به حق را متذکر کرد، ساده ترین چیز شهادت میشه. و این که شما میبینید ما به حمد الله به لطف الهی ارادت خاص برای حضرت امام رضوان الله تعالی قائلیم به جهت این فرهنگه. اون بنده خدا گفت خب چون یه فقیه هست، خب تو نفهمیده اماما، نه اینکه فقیه چیزی کمیه، اما حضرت امام یه فرهنگ است. رجوع به حق، این رجوع به حق وجودی که خود شخصیتشون تماما اینه. شما این جمله خود ایشون اینه، حتما گوش دادین، فرمان والله تعالی من نرهرسیدم. یا باید دروغ بگن که دیگه خلاص خلاصه، که هیچ وقت حضرت روح الله نیست و این همه تأثیر، پس مسلم دروغ نگفته. اگه راست بگن خیلی این راست بزرگه است، الا این که اون چنان با حق تونستن مراوده داشته باشن که چیزی را نبینن. خودشون میفرمان اون وقتی که منو میبردن در از قم میبردن تهران، این سربازا میلرزیدن، من دلداریشون میدادم، اینا میترسیدن. بخونین قضیه شد در اون کتاب تحلیل از نهضت امام، خیلی خوب آقای روحانی تحلیل خوب مدارک آورده اونجا هست، هم که جملات خودشون. این چه نگاهیست؟ این نگاه مداد العلماء افضلمه، این همه شهید به عنوان عالی ترین سرمایه حیات روحانی یک جامعه، اینا جنسش جنس اینست که از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم. این فرهنگ اگه پیدا بشه، خب من متن آواز میخونم، یک همت بلند میطلبد که قانع نشویم از پشت حجاب مفاهیم فقط بدانیم حقایقی هست، بلکه با یک همت مردانه مستانه جهت جان را از مفهوم به حقیقت تغییر دهیم و هزینه های آن را که پایدار نگه داشتن قلب در محضر حق است و تزکیه های لازم آن به جان بخریم. شهدا با همین فرهنگ بود که ره 100 سال را یک شب طی کردند و چون در هوای حضور بیشتر بودند، راحت توانستند آن انتخاب زیبا را در آن بره از تاریخ انجام دهند و آنهایی هم که در همان راستا حرکت کردند ولی شهید نشدند، جهت خوبی را خداوند برایشان نمایاند. حالا توانستن استفاده کنند یا نه متفاوت بودند. دوباره عرضم را دقت کنید، جنس روحانیت حضرت امام رجوع به حق است. ما به دوستان همیشه توصیه میکنیم که اگر هر کاری میخواین دانشگاه برید، میخواین حوزه برید، میخواید، اگر ذیل نور حضرت روح الله نباشد، یقینا بدون نتیجه نمیگیرید. خب دیدین که این جنگ یه رجوع به حقی رو دریچه‌شو نشون داد، اینجوری شتابان رفتند و رسیدند، و این ذیل یک رجوع به حق است. اگه خواستین حضرت امامو پیدا کنین، باید تو شرح دعای سحر و المصباح الهدایه، کتاب المصباح الهدایه و کتاب 40 حدیث پیدا کنی. اون 27 سالگی این کتاب دعای سحر و شرح دعای سحر رو نوشتن. واقعا آدم میبینید چقدر اون علم حضوری و اون حضور در حق رو قلبشون چشیده است، که بحثش عجیب است. اون کتاب آیت جناب آقای مرحوم آشتیانی میگه عالمانی باید بعدن بیان و این سخنان را شرح جامعه بدن. خود ایشون یه شرح بسیار خوبه مختصری میدن. خب این دقت کن، جنس این رجوع به حق و رهیدن از علم و وصل به معلوم رو شما تو نیروهای انقلاب دیدی. یعنی فقط بچه های جبهه که اونایی که شهید شدن نبودند، روح جنگ با کفر در ذیل فرهنگ حضرت روح الله یک رجوع به حق بود. من یه دوتا خاطره در همین صفحه 294 گفتم، شما خودتون حتما تجربه داری. ما بعد از جنگ میدیدیم این رفقا رجوع میکنن که آقا حالا چیکار کنیم. یعنی قشنگ معلوم بود که یه رجوع به حقی را که تا حالا تو جنگ و جبهه داشتن، حالا میخواستن ادامه بدن. خدا به نور فرهنگ اهل البیت حضرت امام بر قلب اینا تجلی کرده بود. خوب به این جملات دقت بفرمایید. بنده احساساتی نشدم اینجا بخوام روزه بخونم، اینا همش رو انشاءالله خودتون پایه هاشو پیدا میکنید یا پیدا کردید. دو جریان بود که ما میدیدیم اینا حق بهشون رجوع کرده است. عجیب بود، نه رجوع به حق کردن، اینکه امام فرمودن ره 100 ساله را یک شب طی کردن. والله اگه میخواستن که تحریک عواطف بکنن. دقیقاً دو تا دستگاه است، میدونین که یه دستگاه این است که ما به حق رجوع کنیم، همین کاری است که عارفا میکنن که درس و مدرسه و اینایه. یه مسیر این است که حق بر اینها رجوع میکنه. برای بسیجیای ما که تو جنگ رفتند و حالا جنگ تموم شد، حتما میدونین که اینا را حتما شنیدین که مثلا شما بعضی از این عزیزان یه مرتبه شوکه شدن، خیلی جا خوردن، گریه کردن، اینا میفهمیدن دارن چیکار. اینا رجوع به حق و به قول آقا که اگر دیر آمدم بیمار بودم، اسیر قبض و بست راه بودم، یه همجی آدم رفته شعر آقای فرید خیلی خوب میگه. یعنی اینا یه مرتبه متوجه شدن این راه بسته به این خوبی که حق به اینا رجوع میکرد، یه مرتبه با قطعنامه زهری که قطعنامه را اخبار خون، بچه های جبهه یه سریشون خیلی ریختن به هم. رازش رو میخوام بگم، بحث ما همین درس خودمونه، من نمیخوام خاطره بگم. یه گروه دیگه هم بچه های اوسرا بودن که اوسرا دو تا نکته، اون نکته اولیش را که از خودشون باید بپرسید، عرض خواهم کرد رازش چیه، که اینا میگفتن مثلا ما این 3-4-5-6 سال اصلا حس نمی کردیم که اسیری، حالا که اومده بینیم انگار از یه دریا اومدیم توی خشکی. اونش طلبمون یا بحث انشاءالله خواهم کرد. نکته دیگه اون بود که اینا هم که وقتی از اسارت میبدن سوالشون همین بود که چیکار کنیم. سوالش این بود که حالا ما میخوایم که در حال روحانیت معنوی، حالا به تعبیر خودشون عرفانی بمونیم، چی کار کنیم؟ من حرفم اینه، این چیست که اینها را به این سوال و طلب واداشت؟ چون که حضرت حق به قلب اینا رجوع کرده بود، اینا رفتن به طرف حق، حق تجلی کرد. این تجلی حق را بعد از جنگ میخواستن حفظ کنن، یه دیشون تونستن که ما آدم های عجیبی داریم، چه در حوزه چه در دانشگاه، رزمنده هایی که فوق العاده بصیره، بصیر و نورانی و ولایت، اینا ریشه شون جنگشونه که رجوع ببخشین تجلی حق بر قلبشون رو تونستن با نور عبادت و ولایت و وفاداری به روح الله رضوان الله تعالی حفظ کنن. بعضی از اسرام دیدید که هنوز در خود، حالا میگن مثلا فلانی هنوز در چیه، در حال و هوای جنگ است، همینطوره. خب بعضی هم نتونست حفظ کنن. اسرام چی؟ اینا تو دل جنگ حق بر قلبشون رجوع کرد. ما عکسیم متاسفانه. حالا دیگه اینه دیگه، ما به حق باید رجوع کنیم، ولی باید رجوع کنیم. بالاخره چاره، راه سومی که نیست که بریم بشینیم اون گوشه خونمون. یعنی حالا با مفهوم حق و مفهوم دین که نمیشه زندگی کرد. خب درس ما درس رجوع به حق است، ولی اون که گفت مجاهد فی سبیل الله، اگه شدین حق بدون رجوع میکنید، اونا ول نکنید. خدا کنه که ما در حفظ فرهنگ اهل البیت در شرایط وفاداری به انقلاب اسلامی جزء مجاهدین بشیم. ببینید گاهی دوستان از ما یه سوال صحبتای میشنون که مرتبه خیلی علاقه شدیدی به نظام اسلامی و این نحوه حاکمیت داریم، اینا اگه از منظر سیاسی نگاه کنید ما را ندیدید، اصلا این حرفا نیست، یه افقی است این مسئله انقلاب اسلامی که انسان را وارد جهاد فی سبیل الله میکنه و حق تجلی میکنه. اون یه شعف فوق‌العاده است. متن رو با هم بخونیم. در این صفحه 294، این 7-8 سطر آخر را من میخوام بخونم، اوناش رو دیگه ببینیم. باید ابتدا عدمها را بشناسیم. ما، یعنی ما که بناس به حق رجوع کنیم، خب اول باید عدمها را بشناسیم. عدمها را که شناختیم، همانطور که عرض شد با انصراف دادن قلب از آنها هستها خود به خود خود را می نمایاند. یادتونه گفتیم نور که مشکل نداره، ما رجوعمون انحرافیست، هست مطلق تجلی مطلق است و کمال مطلق. اگر انصراف قلب از نیست ها و اعتباریات و این چیزا شروع شد، خودش رو آن که عمری می دویدم در پی او کو به کو ناگهانش یافتم. اینا کیف کردن که اینجوری حرف زدن، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. بله، هستها خود به خود نمایان می شوند و در نتیجه جذب شروع می گردد و این تازه اول کار است. وقتی عزیزان عنایت داشته باشن که این جلسات قرآن نهج البلاغه اینا جنسش رجوع به حق است. خیلی فرق میکنه با مثلا جلسات فلسفه و بحثای نظری. این خدا نکنه که یه وقت آدم بره جلسه قرآن بخواد چیز یاد گیره، بیکاری. تو رجوع به حق، یعنی واقعا جای چیز یاد گرفتن است تو جلسه قرآن یا رجوع به حق؟ چون رسی بر بام‌های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. آدم رفته آسمان این همه بالا، حالا بعد بگن نردبونم کو؟ آخه آدم وقتی میرسه در محضر قرآن و نهج البلاغه با خود حقیقت میتونه مرتبط بشه. این قلب هایی که نهج البلاغه و روایات ازش صادر شده است، تماما حکایت حضورشونه. چطوری مولوی؟ تمام شعرهای مولوی حکایت حضور است. حکایت. خب از اون بالاتر خود مولوی خودش رو خاک پای اهل البیت میدونه دیگه، میگه اینا مقبلانن، اصلا تعبیرش یعنی اونایی که تماما در روبروی حق ایستادن، قبله یعنی رجوع کردن. خب وقت ببینین اینجاست که وقت دادن داستان رو بشناسه، فرهنگ رو بشناسه، در حضور قرآن رجوع به حق رو که بنا شد گفتیم در سلوک ما باید محقق بشه میتونه پیدا کنه. بله. خب وقت شما در حضور قرآن چی میخوان؟ اینا باید مشخص کنی. آقا ما از قرآن عزیزمون دو تا چیز میخوان، هستها رو و نیستها رو. شما وقتی که مثلا میخونین در داستان حضرت موسی علیه السلام با فرعون و اون قضیه به اصطلاح تعامل، تعامل هستها و نیستهاست. حضرت موسی علیه السلام رجوع به حق و آقای لعنت الله علیه فرعون هم رجوع به نیست. اینا ببینی میگه من نشد رجوع. خب نتیجه فرعی فرعیش یزیقهم لعلهم یرجعون، میگه ما این نابودی دنیا را به بعضی هاشون دادیم بلی که شما برگردین ببینید. یعنی قصه نابودی حقیقی اینها اینه که مثلا ببینید حالا در به درند و اینجوری خودشون به مصیبت و خداوند اینها را به در به دری یا هلاکت میندازه. منظور این است که اگر مشخص شد قصه رجوع به حق است و در محضر حق رفتن، حالا شما ببینین قرآن چه قوقایی با آدم دارد که آقا بیا تا من نیست ها و هست ها رو به نشون بدم. روایت فوق‌العاده ای حضرت صادق مژده میدن. شما میدونین که ملائکه حقایقن، حق بقا، یعنی حقیقت وجودی هن، فکری که نیستن. که حضرت صادق میفرمان اگر تونستید در این حضور خودتون نگه دارین، کاری مشکلی است. آنی که آدم از جمیرت بیرون، یه مرتبه میگن آقا مدل ماشینت اومده از پای، شما میبینید آدم ها رجوع به چی دادن؟ هیچ. آخه اصلا ماشین خودش چیه که مدلش باشه دا بعد چه نسبتی با من داره دا؟ همش هیچی در هیچی، عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ. بعد حضرت صادق می فرمان جمله رو نگاه کنید، یبن جندب، عبدالله ابن جندب از یاران ناب حضرت، با من اسمشو گوشتم چمران حضرت صادق، یک نیروی حکیم شجاع، یعنی همون که عرض کردم حماسی. میگه لا ان شیعتن استقامو، اگر شیعیان ما میموندن رو این حضور، آنی که میان میگن مدل ماشین کنشون که بازم خود ماشینش رو ول کن که مدل بشه، من از حضور در نیار. استقامت به معنی این است تو متون ما با، یعنی در حضور رفتن. میگه اگر شیعیان ما در این فرهنگ اهل بیتی در این حضور نگه می‌داشتن خودشون رو، لصافحت هم الملائکه، ملائکه باشون مصافحه می‌کردن. حالا مثلا مصافحه ملائکه رو داشته باشید، یعنی نسیم جان فضای ملک محیی به قلبتون بخوره. ببین دیگه اصلا آدم غنی میشد از هر چیزی، دیگه اصلا هیچی براش مهم نیست از این دنیا. نسیم جان فضای ملک ممیت به لطف و کرم الهی به قلب آدم بخوره، تمام کبرها و حسدها میمیرن دیگه. خب میگه اگه پایدار موندین در این حضور، مواظب بودین هیچ چیزی، خشم، عصبانیت، کینه، حسادت، کبر شما را از این حضور نبره، لصافحت هم الملائکه، این یک، ولعزل هم الغمام، ابرها بر سر شما سایه میدازن، یعنی عالم در تصرف شما در میاد. ولعشرقو نهارن، میفرماد که مثل روز درخشان میشن. درخشش شخصیت معنوی فرماد از بالا و پایین، یعنی هم از عالم معنا انوار الهی قلبشون رو تغذیه میکنه، هم از طبیعت بهترین بهره رو میگیرن. ولما سأل الله شیئا الا اعطاهم، نشده است، نمیشه که چیزی از خدا بخوام و خدا به اینها نده. چرا؟ همجا دقت کنید، رابطه چی میشه؟ حضوری میشه. رابطه که حضوری شد، انسان میره در ذیل تجلی حضرت حق. اصلا جیه که شما میبینید حتما انبیا و اولیا داعش و مستجاب است، یقینا، الا اینکه خودشون گاهی مصلحت نمیدونن یه واقعی واقع بشه، اونم باز قصه خودش نه. چرا؟ وقتی حقیقتشون وجودی شد، خب میرن ذیل تجلی حضرت حق. خب دیگه دائمی تجلی هست، اصلا یه نحوه ارتباط و اتحاد هست دیگه، دوگانگی نیست که تقاضاشون غیر طلب حق باشه، همونه که حق میخواد. خب این سیر معلوم است که انسان را با حقایق وجودی ملائکه مرتبط میکنه. در همین صفحه 5 سطر به آخر مونده را میخونم. منظور این است که اگر بر مراقبه خود پایدار بمانیم، آنچه به صورت علم است به صورت عین در می آید و قصه ما و شما می شود قصه همانهایی که گفتن از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم و انشاءالله به لطف خدا عقایدمان صورت فعلیت به خود می گیرد. یعنی دیگه اونجا جانمون با عقیدمون یکی میشه. حالا میگم خدا کمکمون میکنه، کمک کردن خدا جزء عین زندگی آدم میشه، یعنی یه نحوه ارتباط با حقیقت برقرار شد. وقتی با فعلیت و وجود حقایق مرتبط شویم، حداقل نتیجه اش این است که دیگر در این دنیا حوصله ما سر نمی رود، چون بالاخره یک بویی، یک نسیمی از آن عالم به قلب ما میخورد و میتوانیم با آنها به سر ببریم. یه صلوات بفرست. این را یه خورده بیشتر روش بمونید، چون میخوام بحثا جمعش کنم. این حضرت یه مژده‌ای دادن که آقا میگه با ملائکه مرتبط میشید. این با ملائکه مرتبط میشه، یعنی ارتباطتون با عالم غیب وجودی میشه. اگه وجودی شد، نه دائم در یه سیته گسترده‌ای زندگی میکنه، مثلا حیاتش گسترده است. دیگه قصه اینه نمیخوره که آقا پارک محل ما کم است. ببینید اصلا این فرهنگ اروپایی که اومد، من حالا نه اینکه مخالف باشم، حالا چاره ای نیست، اما چرا شما میبینید که تمدن دینی ما این همه این نوع آرایش ها را نداشت؟ برای اینکه با عالمی به سر می برد که اون عالم باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. یعنی اون اصلا یه نوع حیات دیگه است که از دست رفته. میگه یک نسیمی از آن عالم به قلب ما می خورد و می توانیم با آن به سر ببریم و صاحب وقت باشیم، که انشاءالله اینا بعدن عرض خواهد شد. این که میبینید بعضی ها نیم ساعت که تنها باشن آنچنان عرصه برایشان تنگ میشود که میخواهند یقه خودشان را پاره کنند، ولی برعکس بعضی ها 10 ساعت هم که تنها باشن گویا تنهایی برایشان معنا ندارد. به این جهت است که گروه دوم از یک جایی تغذیه میشود. حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، خب واقعا ما میدیدیم اصلا وقتی که در سکوت بودن، انصافاً تعبیر این که گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان، ما در شخصیت ایشون میدیدیم. یعنی وقتی آدم وجودی فکر کرد، اصلا در عالم وجود هیچ مرزی دیگه نیست، داره حیات خودش رو حفظ میکنه. وقتی اومد پایین و متکسرات رو دید، این بیچاره تازه اول زحمتش میشه. این راه را عنایت بفرمایید که دارم میخوام بحث رو تموم کنم، و اینکه این رو بالاخره باید ما بشناسیم. این خیفه که آدم همچی افقی نشناسه. لااقل اگه این دنیام گیر نیوردیم، به هوای این میریم برزخ. من قول به شما میدم برزخ کسانی که خودشون از ذیل نور اهل بیت حفظ کردن، در یه همچه عالمی قرار میگیرن. ولی برعکس بعضی ها 10 ساعت هم که تنها باشن گویی تنهایی برایشان معنا ندارد. به این جهت است که گروه دوم از یک جای تغذیه میشود، حتی ممکن است خودش نداند علت آن را آرامش چیست. پدر و مادر بزرگا ما ممکن عرفان نظری نخوندن بودند، ولی در حضور با حضرت امیرالمومنین زندگی میکردن. بسیاری از اسرا در هنگام اسارت نوری از انوار حقایق معنوی به قلبشان میخورد، که خودشون میگن اصلا بارها به خود من میگفتن بعد که اومده، میگفتن واقعا ما این 5-6 سال 4 سال 5 سال ما اصلا نمیفهمیدیم مسیری، حالا که اومدیم اینجا تنگنا برای خودمون زندگی شده. بله، نقل میکردن که ما اصلا نمیفهمیدیم در اسارتیم، یک حالی داشتیم، ولی حالا اگر حالا که آمدیم اینجا احوالاتشون عوض شد. آری، اگر راه ارتباط با خداوند باز شد و قلب به صحنه آمد و خود را محدود به علم حصولی نکردیم، دیگر نفس کشیدن انسان هم در پرتو ارتباط با عالم معنا رنگ و لعاب دیگری دارد. در آن حالت فکر عین شهود. عنایت بفرمایید، حالا بعداً می‌خونیم روایتش. این فکری که ما تو دین داریم اصلا کاری به این فکری که تو کلاس و مدرسه است نداریم. تفکر و ساعت خیر و من عبادت سنه، اینه منظور مقدمه ده. فکر عین شهود و زندگی عین سلوک از خداوند. به حقیقت حضرت سید و شهدا ما رو از اون حضوری که اهل بیت در محضر حق داشتن محروم مگردانند. صلی الله علی محمد و آله.